ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. ظهر شنبه 30 شهریور ماه شما بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان در 24 ساعت گذشته، به ویژه افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا. اما پیش از آغاز مجله بعد از ظهرمون اجازه بدید مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیوان عالی ایران روز شنبه حکم صادر شده برای محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، در پرونده قتل همسر دومش را نقض کرد. آقای نجفی روز 7 خرداد سال جاری به اتهام قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز بازداشت و محاکمه شد. دادگاه او را به جرم قتل عمد همسرش به قصاص و به خاطر نگهداری سلاح غیر مجاز به 2 زندان محکوم کرد. وکلای محمد علی نجفی در آن هنگام ابهاماتی را درباره تعداد گلوله‌های شلیک شده و نحوه شلیک آنها مطرح کرده بودند. آنها همچنین برای سبک‌تر شدن حکم به این رأی اعتراض کرده بودند. اندکی بعد خانواده میترا استاد از اجرای حکم قصاص صرف نظر کردند، اما اکنون با توجه به رأی جدید دیوان عالی کشور تحقیقات پرونده باید مجدداً انجام و او یک بار دیگر محاکمه شود. محمد علی نجفی پیش از شهرداری تهران در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر علوم و آموزش و پرورش بود. او در دولت اول محمد خاتمی نیز ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه گفت استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران به توصیف او با پاسخی فراگیر روبرو خواهد شد.
تهاجم محدود محدود باقی نمی‌ماند. نقطه امنی هم باقی نمی‌گذاریم.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران بعد از آن ابراز شد که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرماندهان نظامی آمریکا روز جمعه در جلسه امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی ایالات متحده در قبال ایران را برای رئیس جمهوری این کشور تشریح کردند. این گزینه‌ها در واکنش به حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرح شدند. آمریکا ایران را مسئول حملات می‌داند. ایران این اتهام را رد می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در اواخر خرداد ماه سال جاری بار دیگر گفت هر پهپادی وارد حریم هوایی ایران شود ساقط خواهد شد. حوثی‌های یمن می‌گویند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان را متوقف می‌کنند. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، روز جمعه با اعلام این خبر گفت منتظر پاسخ مثبت طرف مقابل برای توقف حملات هوایی به یمن خواهد بود. این اظهارات یک هفته بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان مطرح می‌شوند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بیش از 4 است که برای بازگرداندن قدرت به دولت عبدربه منصور هادی با شبه نظامیان حوثی می‌جنگند. شبه نظامیان حوثی از حمایت حکومت ایران برخوردارند. در پی تظاهرات هزاران تن در قاهره و شهرهای دیگر مصر در روز جمعه، سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامهای این کشور خواست تا به حق اعتراض مسالمت‌آمیز معترضان احترام بگذارد. مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، مقامهای مصری را به استفاده از زور برای سرکوب تظاهرات مردم متهم کرد. به گزارش خبرگزاری DPA آلمان، آقای پیج گفت مقام‌های مصری باید در نظر داشته باشند که دنیا در حال نگاه کردن به این رویداد هاست و گام‌های لازم را برای جلوگیری از تکرار خشونت‌ها برخواهد داشت. تظاهرات روز جمعه مصر اولین اعتراض گسترده در دولت ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی است که از سال 1393 قدرت را در دست گرفت. معترضان حکومت آقای سیسی را به فساد مالی متهم می‌کنند. رئیس جمهوری مصر اتهام فساد را رد کرده و آن را دروغ و تهمت خوانده است. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم کامبیز غفوری بود با نگاهی به مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان. یادآوری میکنم که اگر به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سری بزنید، در اونجا میتونید پیگیر آخرین خبرها باشید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه به خواست امارات و عربستان، تأثیرات و تبعات این تصمیم. تحریم بانک مرکزی ایران چه تأثیری بر کمک‌های بشردوستانه و واردات غذا و دارو خواهد داشت؟ نگاهی به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، تحریم‌هایی که ایران می‌گوید اثر ندارد. امیدوارم در کمتر از نیم ساعت پیش رو من رو در مجله بعد از ظهر شنبه سیام شهریور ما همراهی کنید. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز گذشته همراه با ژنرال جو دانفورد در کاخ سفید خبر از این دادند که آمریکا تصمیم گرفته است تا نیروهای نظامی خود را در منطقه خاورمیانه افزایش بده. گفته شده که این درخواست رو عربستان سعودی از طریق مایک پومپئو به آمریکا داده و همچنین امارات متحده عربی هم درخواست مشابهی رو مطرح کرده. قرار است که ظرف امروز یا فردا ژنرال دانفورد با مقام‌های از عربستان سعودی دیدار کنه تا ببینه که نیازهای دفاعی عربستان چه هست تا آمریکا اون نیازها رو برطرف کنه و تجهیزات و نیروی نظامی در اختیار این کشور قرار بده. این تصمیم آمریکا روز گذشته بعد از برگزاری جلساتی محرمانه میان بخش‌های مختلف وزارت دفاع با حضور دونالد ترامپ گرفته شد. در این جلسه توجیهی مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از جمله چنین گفته:
To prevent further escalation, Saudi Arabia requested international support to help protect the kingdom's critical infrastructure.
پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان، این کشور از جامعه جهانی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتیش درخواست کمک کرد. امارات متحده عربی هم تقاضای کمک کرد. در جواب، رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نیروهای بیشتر موافقت کرده است. این تصمیم ماهیتی دفاعی دارد و بیش از هر چیز متوجه تجهیزات دفاعی هوایی و موشکی است. همچنین در تلاشیم تا انتقال تجهیزات نظامی به پادشاهی عربستان و امارات را تسریع کنیم تا این کشورها بتوانند از خود دفاع کنند.
آمریکا اعلام کرده که هدفش از افزودن به کمک‌های نظامی در منطقه 3 هدف رو در واقع دنبال می‌کرده. 1، ارسال پیامی روشن که آمریکا از متحدانش در منطقه حمایت می‌کنه. 2، اطمینان از گردش آزاد منابع برای حمایت از اقتصاد جهانی و 3، نمایش متحد بودن آمریکا برای حفظ نظم و امنیت در جهان. ساعتی پیش با حبیب حسینی فر تحلیلگر امور منطقه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که برداشتش از افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه چیست؟
خب این تصمیم در راستای یا در ادامه اون تصمیم سه ماه پیشه که اون موقع هم اعزام نیروهای بیشتری را آمریکا در دستور کار خودش قرار داد، اینه که حضور بیشتری در منطقه داشته باشه، هم به لحاظ نظارت و مراقبت و رصد کردن اقدامات ایران و هم جنبه روانی بازدارندگی در رابطه با ایران و اینکه قدرت دفاعی متحدانشون یعنی عربستان و امارات هم در چارچوب این مسائلی براشون پیش اومده افزایش بدن. و همه اینها نشون میده که عمدتاً همچنان سیاست آقای ترامپ نه مبتنی بر استفاده سخت افزاری از امکانات آمریکا بلکه جنبه دفاعی داره و بیشتر داریم میره که همچنان روی اهرم‌های مثلا نرم افزاری مثل تشدید تحریم ها یا اینه که ائتلاف دریایی در خلیج فارس رو همچنان بیش از پیش دارن روش تاکید میکنند. به علاوه اینی که خب ما میبینیم که صحبت از جنگ سایبری علیه تاسیسات ایران میشه. همین امروز خبرهایی از تایید نشده ای هست که به تاسیسات نفتی ایران حمله سایبری شده و میدونیم که در بحث باز کردن قطعنامه 2231 در شورای امنیت بر اساس نتایجی که از این تحقیقات مربوط به حمله به تاسیسات آرامکو هم به دست میاد، اون هم مطرحه. و اینکه حتی متحدان اروپایی را هم در همین رابطه ها آمریکا زیر فشار بگذاره که بیان و همکاری بیشتری در چارچوب فشار بر ایران بکنند. همه اینها به نظر میاد امکاناتی برای آمریکا که همچنان نیازی نمیبینه که دست به جنگ و امکانات سخت افزاری بشه و فکر میکنه که تحریم ها دارن جواب میدن.
آقای حسینی فرد، اونطور که جو دانفورد اعلام کرده هنوز مشخصات دقیق تجهیزات نظامی که قرار هست فرستاده بشه اعلام نشده. قرار هست که آقای دانفورد ظرف امروز یا فردا با مقام های از عربستان سعودی و ستاد مرکزی ارتش دیدار کنه و ببینه که نیازهای نظامی عربستان چه هست. راجع به تعداد نفرات هم گفته شده که به هزاران نفر نمیرسن، برای شرایط فعلی کافین، ولی اگه شرایط تغییر کنه ممکنه که تمامی این مسائل، یعنی هم تجهیزات و هم نیروهای نظامی، افزایش پیدا کنه. پیش بینی شما چه است از این تغییر شرایط؟ یعنی چه اتفاقی باید در اون منطقه بیفته که ما شاهد افزایش کمک های آمریکا به امارات و عربستان باشیم؟
افزایش کمک هایی که خب دارن صورت میدن، در واقع اون چیزی که آقای اسپر و وزیر رهبری آمریکا مطرح میکنن اینه که اگر دوباره حمله ای صورت بگیره اون موقع مسئله جنگ منتفی نخواهد بود. یعنی همونطور که خود ترامپ هم دیروز اشاره کرده، آقای ترامپ که 15 تا نقطه رو در نظر گرفتیم و هر حمله ای که بخواد به ایران بشه صرفا به یک تلفن من مثلا مشروطه، من یک تلفن بزنم میشه این کار رو انجام بده. از این جهتش اینها تأکیدن دارم که این به معنای این نیست که ما برای جنگ آماده نیستیم و اگر ایران توی اقدامات دیگه می در این سطح بخواد شریک بشه صرفا باز به همین اقدامات.
آقای حسینی فرد، شریک میشه به نظرتون ایران با توجه به شرایط بحرانی فعلی؟
به نظر میاد که موقع که حوثی ها، حالا صرف نظر از این که واقعا کی پشت این حمله بوده، ایران نقشش تا چه حد در این حمله به آرامکو میشه روش تاکید کرد، ولی همین که حوثی ها هم امروز موضع نرمتری گرفتن راجب این که ما چیزی زیادتر از اینی که فرودگاه صنعا و بندر حدیده مقدار آزاد بشن و ما امکاناتی رو بتونیم از این مثلا مبادی وارد بکنیم چیز بیشتری نمیخوایم و حمله ای نخواهیم کرد، به نظر میاد که خود حوثی ها، خود ایران هم این حمله رو یه مقداری عواقبش رو در نظر نگرفته بودن که میتونه خطرناک بشه و احتمالاً در سطح مشابهی بعیده که تکرار بشه.
آقای حسینی فرد، میگید که روشن نیست نقش ایران. در همین جلسه دیروز اعلام کرد آقای اسپر که مشخصاً موشکایی که استفاده شده ساخت ایران بوده. شما میگید که یعنی نتیجه اون آزمایشات و تحقیقات و یافته ها رو بعد چطور دید؟ بعد سیاسی دید یا میشه بهشون اتکا کرد؟ چون میگه روشن نیست.
روشن از این جهت که سهم ایران، نقش ایران تا چه حده. خب بحثایی هست که ایران در تجهیز حوثی ها، کمک به اینها، کمک اطلاعاتی، مثلا توسعه پهپادها و برنامه های موشکیشون سهم عمده‌ای داره. منتها خب برخی منابع عمدان میکنن که خود این پهپادها و موشک ها از خاک ایران شلیک شدن یا پرواز کردن. اینها فرق میکنه نوع واکنش که بهشون میتونه صورت بگیره و بحثی که میشون راجب سهم و دخالت ایران در این ماجرا. از این جهتش هنوز روشن نیست و خب باید دید که سازمان ملل، هیئتی که فرستاده اونجا برای تحقیق، نهایتاً چه خواهد شد. ولی این که دست ایران به قول آقای تیلرسون وزیر خارجه سابق آمریکا تو این صحبت اخیرش در دانشگاه هاروارد میگه انگشت ایران رو میشه دید، ولی اینکه ما بتونیم دست ایران رو بهش برسیم یه مقدار سخت، باید منتظر تحقیقات
بیشتر بود. خیلی متشکرم. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور منطقه بود درباره تصمیم روز گذشته آمریکا مبنی بر افزایش نیروهای نظامی در منطقه خاورمیانه و همچنین افزایش سیستم دفاع موشکی در منطقه. گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید که ساعتی پیش انجام شده بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران رو به فهرست تحریم‌های این کشور اضافه کرده. این اقدام چه واکنشی از سوی مقام‌های ایران در پی داشته؟ بشنوید از شاهین بشیری.
رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم این بانک توسط آمریکا را بی اثر خواند و وزیر امور خارجه ایران هم این اقدام را خطرناک و ناپذیرفتنی و نقض اصول شناخته شده بین المللی در مسئولیت بانک های مرکزی دانست. عبدالناصر همتی شامگاه جمعه 29 شهریور گفت ناکامی های مکرر دولت آمریکا در یک سال گذشته نشان می دهد که این تحریم ها بی اثر تر از هر زمان دیگری شده و اقتصاد ایران تاب‌آوری خود در مقابل تحریم ها را به همگان ثابت کرده است. وی اضافه کرد موفقیت های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازار نشان می دهد که خوشبختانه تجارت و مبادلات مالی کشور از راه هایی انجام می شود که از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است. رئیس کل بانک مرکزی به راه‌هایی که به گفته او از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است اشاره نکرده. سخنان آقای همتی در حالی بیان شده که تحریم‌های آمریکا باعث کم ارزش شدن پول ملی ایران و ورشکستگی بسیاری از صنایع ایران در ماه‌های گذشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده است. وی در تشریح این تحریم گفت
این شدیدترین تحریمی است که ما تاکنون بر یک کشور وضع کرده ایم. تا به حال در چنین حدی دست به این کار نزده بود.
آمریکا همراه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه را نیز روز جمعه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و آن را پوششی برای انتقال پول به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که جهت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است این اقدام را خطرناک و ناپذیرفتنی و نقض اصول شناخته شده بین المللی در مسئولیت بانک های مرکزی دانست. وی در این حال گفت
از یک طرف نشان دهنده عدم تعهد آمریکا به تعهدات بین المللی و از طرف دیگه که مهم هم هست نشان دهنده اینه که سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده. وقتی که یک مؤسسه رو چندین بار تحریم میکنن، به عناوین مختلف تحریم میکنن، این نشان دهنده اینه که اون چه که فکر میکردن که با سیاست فشار حداکثری میتونن مردم ایران رو به زانو در بیارن ظرف چند ماه شکست خورده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به رادیو فردا میگوید
اقتصاد امروز ایران مثل یک بدن میمونه که جراحت‌های متعدد برداشته و در وضعیت بسیار بحرانی، سالا وارد کردن زخم تازه‌ای بر این بدن خیلی در ماهیت موجودیت اون تغییر ایجاد نمی‌کنه، ولی بود تبلیغاتی و سیاسی این قضیه میتونه مهم باشه. اینکه دولت ترامپ همچنان به اعمال تحریم ها و اعمال فشار سرد تا رویکرد جنگ علاقمنده. البته اگر این تحریم متوجه بانک مرکزی باشه میتونه تبعات بسیار بسیار گسترده ای داشته باشه. در حقیقت تجارت خارج ایران رو کاملا فلج خواهد کرد. حتی کشورهای اروپایی هم به طور قطع قادر به راه انداختن چیزی که به عنوان سازوکار مالی ازش یاد میکنن نخواهند بود، چون طرفهای انجام دهنده معامله قرار است بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و بانک مرکزی کشور ایران باشد.
پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در سال 94 برخی از تحریم‌ها علیه بانک‌ها و صنایع نفت ایران لغو شد، ولی با خروج آمریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت 97 این تحریم‌ها بار دیگر به اجرا گذاشته شد. از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 25 اردیبهشت 97 ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی ایران را به اتهام تأمین میلیون‌ها دلار منابع مالی برای گروه حزب الله لبنان تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیه خود حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را دلیل تحریم بانک مرکزی ایران ذکر کرده است. این حملات را اگرچه حوثی‌های یمن بر عهده گرفتند، اما واشنگتن و ریاض تأکید دارند که ایران پشت آن قرار داشته، تا جایی که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آن را یک اقدام جنگی توصیف کرد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
شنیدید که چه اتفاقاتی افتاده در زمینه یه تحریم بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی ایران و واکنش‌هایی که مقام‌های ایران به این اقدام آمریکا نشون دادند. بانک مرکزی ایران حداقل در دو دهه گذشته مستقیماً از سوی کمپانی‌های آمریکایی تحت تحریم بوده و حداقل برای یک دهه گذشته نیز مشمول تحریم‌های ثانویه بوده، به این معنی که شرکت‌های مالی غیر آمریکایی و اروپایی یا باقی کشورهای جهان رو منع می‌کرده از اینکه با بانک مرکزی ایران بخوان معامله‌ای انجام بدن. اما تحریم‌های روز گذشته به چه معناست؟ اگر در دو دهه گذشته بانک مرکزی تحت تحریم بوده، حالا چه اتفاقی افتاده؟ بسیاری دارن این مسئله رو مطرح می‌کنند که این تحریم‌های تازه می‌تونه کمک‌های بشردوستانه رو هدف قرار بده، به این معنی که دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی ممکنه که به ایران دیگه نتونه وارد بشه، ایران نتونه دیگه اینها رو خریداری کنه. اجازه بدید همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان، و این سوال رو از آقای خاوند بپرسیم. آقای خاوند، تأثیر خواهد گذاشت تحریم‌های تازه آمریکا بر کمک‌های بشردوستانه؟
ببینین، اجازه بدین فقط یک نکته رو عرض بکنم که هم آقای ظریف اشاره کرد و در بعضی دیگر از تفسیرهام این منعکس شده که میگویند خب این بانک مرکزی که قبلا تحریم شده بود، حالا چرا دوباره تحریم شده و این چه فرقی داره؟ فرق بزرگی هست بین تحریم روز بسیار دیروز و تحریمی که 14 آبان ماه گذشته سال 97 اعلام شد علیه بانک مرکزی. اون تحریم در واقع یک سلسله تضییقاتی بود که بر بانک مرکزی اعمال میشد، من جمله در رابطه با سویفت، یعنی سامانه سویفت که ارتباط برقرار میکنه با بانک های دیگه. این تحریم اخیر مستقیما بانک مرکزی رو متهم میکنه به تأمین مشارکت در تأمین مالی تروریسم و این مسئله خیلی خیلی ابعاد گسترده‌ای به خودش میگیره و دامنه مانور بانک مرکزی رو در عرصه بین‌المللی بسیار کوتاه‌تر میکنه. اما در مورد پرسش شما که آیا این تأثیر میگذاره بر به اصطلاح داد و ستدهایی که جنبه بشردوستانه داره مثل مواد غذایی یا به خصوص مواد دارویی که بسیار مورد نگرانی، موجب نگرانی مردم ایران هست، طبعا هر چقدر هم که وزارت خزانه داری آمریکا حتی در اعلامیه دیروز اعلام کرده که کالاهای بشردوستانه مثل مشمول این تحریم قرار نمیگیرند، ولی به هر حال بسته شدن داد و ستد بین ایران و جهان تأثیر میذاره حتی بر مبادل معاملاتی که به اصطلاح جنبه بشردوستانه داره. این واقعیته. منتها یک نکته رو نباید فراموش کرد و اون این که وضعیتی که از نظر دارویی در حال حاضر در ایران پیدا شده به تحریم‌های ارتباط داره، ولی همش فقط و فقط تحریم نیست.
آقای خاوند، اجازه بدین پیش از اینکه به فساد داخلی در رابطه با دارو بپردازیم یک سوال ازتون بپرسم. این ماجرای کمک‌های بشردوستانه و مستثنا شدنشون از تحریم‌ها به موجب یک لایحه‌ای هست در سال 2000. پیش از اون به عنوان مثال زمانی که ما مورد عراق رو داریم، برای خلع سلاح صدام حسین تحریم‌های اقتصادی شدید بود، اومدن اون برنامه قضا در برابر نفت رو گذاشتند. الان در موقعیت فعلی ایران اگر قرار باشه کمک بشردوستانه به ایران نرسه یا مختل بشه، برنامه‌های قضا در برابر نفت هم نداریم، چه اتفاقی خواهد افتاد برای مردم ایران؟
ببینین، وضع خیلی خیلی وخیمه و این سیستم اینستکسی که قرار بود از طرف اروپایی‌ها برقرار بشه، هدفش این بود که در واقع از طریق بخشی از صادرات نفتی و غیر نفتی ایران صندوق اینستکس پر بشه و این پر شدن صندوق ازش استفاده بشه برای ارسال مواد غذایی و مواد دارویی و وسایل پزشکی به ایران. و الان با این تصمیمی که دیروز بانک مرکزی به بخش وزارت خزانه داری آمریکا گرفته در مورد بانک مرکزی و بانک مرکزی رو شریک تروریسم دانسته و تأمین مالی تروریسم، به اصطلاح ایجاد چنین مکانیزم هایی کار رو بسیار بسیار دشوار میکنه. ولی از طرف دیگه باید این رو در نظر گرفت که به هر حال ایران هنوز به صادرات غیر نفتی خودش ادامه میده و از طریق این صادرات نفتی وارد کردن این گونه کالاها از لحاظ حقوقی آمریکایی اشکالی نداره. من تو همونطور که عرض کردم به هر حال این تحریم ها بر این نوع داده ستتات سنگینی میکنه بدون اینکه مانع ورود اینها بشه.
خب بسیار خب آقای خاوند، به فساد داخلی داشتید اشاره میکردید که در بوغبوهای این تحریم هایی که خود آقای ترامپ میگه که سنگین ترین تحریم ها علیه یک کشور هست، ما با پدیده فساد داخلی به ویژه در حوزه دارو هم مواجه هستیم.
بله بله، ببینین اگه خاطرتون باشه حدود یک سال و اندی پیش ارز 4200 تومانی به اصطلاح در اختیار شماری از وارد کنندگان قرار دادن که بخش بزرگی از اینها وارد کنندگان مواد دارویی بودن. منتها اینها ارز 4200 تومانی رو گرفتن، مواد دارویی وارد کشور کردن، ولی اونها رو به قیمت ارز واقعی فروختن. از طرف دیگه همین تازگی چند روز پیش، یکی دو هفته پیش، محاکمه خانم شبنم نعمت‌زاده بود، فرزند آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق، و ایشان یک شرکتی راه انداخته بود که اگر اشتباه نکنم شرکت رسا بود اسمش. در دادگاه اتهاماتی که علیه ایشون مطرح شد این که خانم نعمت‌زاده اخلال کرده، اخلال عمده کرده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع دارو، و حتی شمار زیادی از شرکت‌ها رو اسم بردن ازش، باعث به ورشکستگی کشونده، مثل شرکت‌های سازنده، مثل شرکت فارابی، شرکت دارویی زهرابی، شرکت جابر ابن حیان و غیره. اینها رو به اصطلاح باید در نظر گرفت که اگر وضعیت دارو در حال حاضر در ایران به هم خورده، من نمیگویم هیچ ارتباطی با تحریم‌ها نداره، مسلماً تحریم تأثیر می‌ذاره، ولی مسئله فساد داخلی، زد و بندها، مافیایی که در امر دارو فعال هست، این رو هم باید در نظر گرفت و همه گناه ها رو به گردن تحریم نینداخت، اون گونه که آقای ظریف این کار رو انجام میده.
خیلی ممنونم فریدون خاوند، تحلیلگر امور اقتصادی که از فرانسه و از طریق خط تلفن همراه ما بودند. اجازه بدید که سری به ایران بزنیم. به اعتراضات کارگری همکارم روزبه بلحری همراه با من در استودیوست. اخباری داشتیم در رابطه با آزادی چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات کارخانه هپکو. روزبه
سلام سمیر عزیز و همتون شنوندگان گرامی. بله، چیزی که بر اساس اخبار اعلام شده، تا حالا 21 تن از کارگران آزاد شدن، 8 تن از کارگران در زندان هستند. سرنوشتشون، یعنی در حقیقت وضعیت حقوقیشون معلوم نیست که آیا آزاد میشن نمیشن، چون پیشتر موقعی که 3 تا از کارگران آزاد شدن به قید وثیقی در روز سه‌شنبه، اگر اشتباه نکرده باشم، گفته شد که به بقیه رو هم قرار شده برای 4 تن 250 میلیون تومان وثیقه خواستن، که خب با توجه به حقوقی که حداقل 3 ماه حقوقشون در سال جاری پرداخت نشده، معلوم نبود 250 میلیون تومان هر یک از اونها چطوری میخوان پرداخت بکنن. و بقیه هم با فیش‌های حقوقی همکارانشون، که عملاً این فیش حقوقی همکاران الان برای این هشت هیچ چیزی مشخص نیست. چیزی که آخرین خبری رو که عنوان شده این که معلوم نیست، هنوز قولی داده نشده در مورد اونها. اینها هم که خب 29 تن در جریان حمله گارد ویژه در روز دوشنبه به خط آهن راهن در حقیقت شمال جنوب عراق، موقعی که کارگران هپکو تجمع کرده بودند، بازداشت شدند. 15 تا هم به بیمارستان البته منتقل شده بودند که خبری راجمان منتشر نشده، از قرار مثل که بهبود پیدا کردن و از بیمارستان رفتن.
امروز به خواسته های این کارگران چه بوده و چرا دست به این اعتراضات زدن؟
خواسته های متعددی دارن. خب چند ماه حقوقشون پرداخت نشده، 3 ماه، یعنی تیر، مرداد و الان شهریور داره پرداخت میشه. معلوم شهریور گفتن این 3 ماه رو میدن، ولی سالهای گذشته یه خورده طلبکاری هایی رو دارن که به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی کار بالغ بر چندین میلیارد تومان میشه. یکی از خواسته ها هست. یکی دیگه از خواسته ها تعیین تکلیف سهامدار فعلی هست، به خاطر این سهامدار فعلی رو کارگران متهم میکنن که به دنبال تولید نبوده، مشکلات فعلی به خاطر حضور او بوده بعد از خصوصی سازی که حضور داشته. و خب این کارخونه در سال 85 خصوصی سازی شد، دو سال پیش اعتراض کردن، قرار شد جابجا بشه اینها، و اهلیت سهامداران یا مالکین خصوصی رو سازمان خصوصی سازی باید تامین بکنه، در حالی که فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد چند روز پیش صحبت کرد که ما تمام پیگیری‌ها رو کردیم راجع به تمام کارخونه‌ها، یعنی حتی نیشکر هفت‌تپه، ماشین سازی، کش و صنعت مقان، همین هبکو، آذراب، و همه چی بر روال قانونی بوده، اما معلوم نیست که چرا اینطوری شده. و در حقیقت کارگرها موضوع دیگه به مالکیت خصوصی این شرکت اعتراض دارن.
امروز به خصوصی سازی مثل اینکه منجر به اعتراضات کارگری بسیاری گذشته از هبکو در ایران شده، مثل نیشکر هفت‌تپه.
بله، خب سال پیش خاطرمون هست که در حدود 3 هفته اعتصاب کرده بودن و تجمع داشتن. این موضوع از زمانی که این واگذاری‌ها به سرعت داره انجام میشه و بعداً معلوم شه اون سهامداران یا مالکینی که سازمان خصوصی سازی اهلیتشون رو تصدیق کردن، یعنی توان مالی دارن، معلوم شه به هیچ وجه توان مالی نداشتن و گاهن سوء استفاده‌های مالی هم صورت گرفته. همین کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه سال پیش یک دلیل اعتراض شدید کارگران بود که میگفتن چند صد میلیارد یورو گرفته و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، حتی صحبت زندانی شدنش هم بود.
خیلی ممنونم، روزبه بولهری بود. نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات کارخانه هبکو. از شما متشکرم که من رو در مجله بعد از ظهر شنبه سیام شهریورماه همراهی کردید.